آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
به گوش چشم خوش اومدین. پادکستی درباره موسیقی و فرهنگ. با من سلماز نراقی همراه بشید تا گوشه چشمی بیندازیم به نقاطی که موسیقی با فرهنگ گره میخوره. تو به حال فکر کردین چرا موسیقی تأثیر سریع‌تر و مستقیم‌تری روی عواطفمون داره؟ چرا گاهی میتونه صحنه‌هایی رو برامون تداعی کنه بدون اینکه تصویری از اونا رو کشیده باشه؟ چرا میتونه ما رو اونقدر به وجد بیاره که پاشیم برقصیم و اونقدر احساساتی کنه که بشینیم و گریه کنیم؟ آیا این به ماهیت موسیقی برمیگرده یا ذهن انسان؟ شاید هم هر دو. شما چی فکر میکنید؟ اینجا گوشه چشمه و من سلماز نراقی قراره توی این پادکست شما رو با خودم به یک سفر خیال انگیز و دلنشین ببرم به دنیای موسیقی. اینجوری میتونین به زبان ساده با نکات مهم و کلیدی آشنا بشین که از شما شنونده بهتری میسازه. لابلاش انواع مختلف موسیقی رو میشنوین و به رابطه موسیقی و فرهنگ گوشه چشمی میاندازین. شما هم این جمله معروف نیچه، فیلسوف آلمانی رو شنیده باشین که میگه زندگی بدون موسیقی فقط یک اشتباهه. واقعا اشتباهه؟ حالا اشتباه هم شاید نباشه، ولی یه چیز مهمی کم داره. راستش تصور دنیای بدون موسیقی برای من خیلی دور از ذهنه. اما واقعا چرا؟ موسیقی اونقدر در زندگی انسان‌ها تعیین کننده بوده که بعضی اون رو بخش خیلی خیلی مهمی از فرهنگ به حساب میارن. تعریف‌های کلیشه‌ای زیادی در مورد فرهنگ وجود داره، اما من میخوام یه تعریف ساده تر ازش بکنم. شما میتونین از این به بعد هر موقع کلمه فرهنگ به گوشتون خورد بلافاصله به کلمه طبیعت فکر کنین. چرا؟ چون این دوتا تقریبا نقطه مقابل هم دیگه هستن. توضیح دقیق ترش اینه که فرهنگ همیشه در حال محدود کردن یا کنترل کردن طبیعته. حتی اگه تو دنیای واقعی نتونه بهش مسلط بشه، سعی میکنه با قصه پردازی دربارش اونو معنادار کنه و اینجوری راحت تر بپذیرتش. بیاین براتون یک مثال خنده‌دار بزنم. مردم یه شهری رو تصور کنین که یه روزی از خواب بیدار میشن و میبینن به شکل عجیبی دم در آوردن. هر کاری میکنن نمیتونن دم رو از خودشون جدا کنن. اول از همه شروع میکنن به فکر کردن در مورد چرایی این اتفاق. چون اگه دلیلش رو پیدا نکنن نمیتونن درمانش کنن. هر کسی هم در این مورد به یه نتیجه‌ای میرسه. بعضیا برخورد علمی میکنن و میرن سراغ بررسی‌های آزمایشگاهی. بعضیا دنبال دلایل فراواقعی میگردن و ممکنه اونو به موجودات فرازمینی یا حتی یه جور عذاب الهی نسبت بدن. بعضیا همون اول شروع میکنن در موردش جوک ساختن و خلاصه همینجوری زمان زیادی میگذره و آب از آب تکون نمیخوره. دیگه کم کم مردم میپذیرن که دم جزوی از زندگی اونا شده. اینجاست که طراحی لباس ها عوض میشه و مدهای مختلفی برای دم پوش ها شکل میگیره. دم پوش پیلیسه، پاپیونی، مینی زوب و و و. حتی ممکنه عده‌ای دم خودشون رو جمع کنن و توی یه کیسه‌ای به اسم جادومی یا دمجیب بذارنش. حالا یه نشانه های شبیه پشت چشم نازک کردن تو فرهنگ رفتاری مردم به وجود میاد، مثلا با شیوه های مختلف دم تکون دادن و یه اصطلاحاتی مثل دم درازی کردن. شاعرها برای دم شعر میگن، نقاشا و موزیسین ها براش آثار بیشمار خلق میکنن، فیلم هایی در موردش ساخته میشه، کم کم یه شاخه پزشکی براش درست میشه به اسم دم پزشکی و یه سری باید نباید های اخلاقی و قانونی در مورد رفتار آدم ها با دم خودشون و دیگران شکل میگیره. خلاصه که دم میشه بخشی از فرهنگ مردم. انسان اجتماعی وقتی نمیتونه شرایط طبیعی خودش رو عوض کنه، اونو به عنوان بخشی از حیات خودش قانونمند و معنادار میکنه. همه کارهایی که مردم شهر دمدارا انجام دادن زیر مجموعه فرهنگ قرار میگیره. پس فرهنگ شامل زبان، آداب و رسوم، قوانین، علوم، اختراعات فنی، ادبیات، هنرها و حتی ادیان میشه. انسان یک موجود فرهنگ سازه. یه مثال بامزه است که میگه حلزون لاک خودشو حمل میکنه و انسان فرهنگ خودشو. چون فرهنگ هم مثل همون پوسته سخت حلزون داره از وجود آسیب پذیر ما آدم ها در مقابل طبیعت محافظت میکنه. و منظور از طبیعت دقیقاً اون شرایط غیر ارادی و میشه گفت تحمیل شده ایه که ما توش به دنیا میاییم و بدون اینکه بدونیم کی و چطور یه روز ازش بیرون میریم. حالا میخواییم ببینیم رابطه موسیقی به عنوان یکی از مهمترین بخشای فرهنگ بشری با طبیعت چیه؟ آدم ها به وسیله موسیقی چه قسمت هایی از طبیعت رو مال خود کردن و بهش معناهای جدید دادن؟ و اینکه اصلا چطوری این کار کردن؟ به این سوال جواب بدیم لازم نیست راه خیلی دوری بریم. از سازی شروع میکنم که هممون توی بدنمون داریم. تعجب کردیم؟ آره، ساز. آدمیزاد اولین نشانه های موسیقی رو به کمک این ساز کاملا طبیعی درک کرده و آموخته. اگه گفتین اون ساز چیه؟ چی؟ دستامون که به هم میخوره؟ نه نه، یه عضو داخلی تریه. پنجرمون که باهاش میخونیم هم نه. نه، راستش این ساز احتیاجی به دخالت ما نداره. در واقع اصلا یه کاری، دستتون رو بذارین روی سینه‌تون. آها، بله، درست حد زدین. قلب، ضربان قلب هر لحظه داره با یه ترتیب مشخصی تکرار میشه. تکرار میشه، بله، درست فهمیدین، تکرار. این همون کلمه کلیدیه که داره ما رو به دنیای موسیقی نزدیک میکنه، به یکی از اصلی ترین پایه های اون، یعنی ریتم. شاید بپرسین که خب این همه تکرار توی دنیا هست، مثل زمین که روزی یه مرتبه دور خودش میچرخه تا روز و شب تکرار بشه و سالی یه بار دور خورشید تا فصلها تکرار بشن. حتی تکرار برگای شبیه به هم روی شاخه یا تکرار موزاییک‌های شبیه هم کف حیات، اینا همه ریتمن. عجله نکنین، الان بهتون میگم. میدونین تکرار همون چیزیه که به کمک شکل به وجود میاد، پس همه جا هست. حتی یه خط راست میتونه تکرار نقطه های ریز کنار هم باشه، یا شکل های هندسی میتونن از تکرار خطوط توی جهت های مختلف به وجود اومده باشن. اما اگه تکرارها توی یه نظم زمانی مشخص، دوباره میگم نظم زمانی مشخص، اتفاق بیفتن، بهش میگیم ریتم. چیزی که مهمترین پایه موسیقیه، اما فقط مخصوص موسیقی نیست، همونطوری که توی فصلها و موزاییک‌ها دیدیم. مثلا ما میتونیم سنگ، قیچی، بشقاب و جوراب رو با یه ریتم مشخص کنار هم بچینیم و این نظم رو تکرار کنیم. یه مثال آسون‌تر، مثلا بیاین یه بند درخت رو با هم تصور کنیم که جوراب و بلیز و شلوار رو میخوایم با یه ریتم مشخصی روش بیاندازیم. اگه لباسا رو با این ترتیب بچینیم، جوراب، بلیز، جوراب، بلیز و همین رو تکرار کنیم، میشه ریتم. جوراب، بلیز، جوراب، بلیز. یا بگیم جوراب بلیز بلیز، جوراب بلیز بلیز، یا جوراب بلیز بلیز بلیز، جوراب بلیز بلیز بلیز. اگه کسی این بند درخت رو از دور تماشا کنه، متوجه یه نظمی توش میشه که در واقع همون ریتمه. حالا ریتم بعدی میتونه باشه جوراب بلیز جوراب بلیز شلوار. جالبه بدونین که هر کدوم از این الگوهای ریتمیک یه اسمی دارن در موسیقی. مثلا جوراب بلیز دوتاییه، جوراب بلیز بلیز ستاییه، جوراب بلیز 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 چهارتایی، جوراب بلیز جوراب بلیز شلوار پنجتایی. اگه همین ترتیب رو تکرار کنیم و با صدای بلند بگیم، یه ریتم درست کردیم. خب حالا برگردیم به ضربان قلب. خوب به این صدا دقت کنیم. آیا هر دو صدا مثل همن یا فرق دارن با هم؟ بله درسته، فرق دارن. یکیش انگار محکمتر میزنه و یکیش آرومتر. جالبه بدونین که این اصلی ترین کلید برای تشخیص ریتم های قابل شمارشه. چی گفتم؟ ریتم قابل شمارش؟ مگه غیر قابل شمارش هم داریم؟ بله داریم، ولی بعداً در مورد شرف میزنم. در مورد ریتم های قابل شمارش، ما همیشه احتیاج به یک ضربه محکمتر داریم که کلید حل معماست. یعنی چی؟ اگه توی قطعه‌ای که میشنویم فقط یه ضربه قوی داشته باشیم و یه ضربه ضعیف، ریتمش دوتاییه. پومپا. اگه یه ضربه قوی داشته باشیم و دوتا ضعیف، ستایی. پومپا پا پومپا پا پومپا پا. اگه یه قوی و سه تا ضعیف، چهارتایی. پومپا پا پا پومپا پا پا پومپا پا پا. یعنی کافیه بعد از شنیدن یک ضربه قوی، ضرب های ضعیف بعدش رو بشموریم تا بفهمیم ضربمون چند تاییه. به همین سادگی. دونستن اینا به چه درد مایی میخوره که لزوماً نمیخوایم موزیسین بشیم؟ موسیقی دنیایی زندگی می‌کنیم که هر روز به دلایل مختلف از رسانه‌ها، تو فروشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها و حتی آسانسورها بدون اینکه خودمون انتخاب کرده باشیم، داریم موسیقی می‌شنویم. خیلی از اینا ممکنه موسیقی‌های مصرفی باشن، اما تأثیر ناخودآگاه خودشونو روی مغز، ذهن و حتی بدن ما می‌ذارن. حالا که موسیقی این همه در زندگی روزمره ما جاریه، بهتره مقدار کمی هم که شده ازش سر در بیاریم. با من در گوش چشم همراه بشین تا بتونین از این به بعد موسیقی رو جور دیگه ای گوش کنین و ببینید که آدمیزاد فرهنگساز چطوری تونست با کمک هوش منحصر به فرد خودش چیزی رو از درون طبیعت برداره، تغییر بده و به فرهنگ اضافش کنه. در قسمت بعد رازهای بیشتری رو در مورد ریتم و رابطش با زمان بهتون میگم، ولی فعلا سعی کنین قطعه پایانی این قسمت رو با دقت کردن به الگوهای ریتمیکی که یاد گرفتین گوش بدین.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ.
یه
سلام، من جلال سعیدی هستم و شما اگه اینجا هستید پس حتما دارید به چهارمین قسمت از پادکست شوخی با تاریخ گوش میکنید. اگه یادتون باشه تو قسمت سوم در مورد کیش شخصیت حرف زدیم. نه اصلا نگران نباشید، دوباره نمیخوام با اون آهنگ سرزمین آتیشه کیشه 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 و اینا شوخی کنم دیگه، اون بیاد شده. فقط یه بار دیگه زودتون سریع جهت یادآوری بگم که کیش شخصیت یکی از فاکتورهایی که دیکتاتورها با خلقش سعی میکنن دیکتاتوری خودشون رو تثبیت کنن. چجوری؟ با شکست ناپذیر، افسانه‌ای، خارق العاده، فرازمینی و دست نیافتنی نشون دادن خودشون. میبینید که واقعا دیکتاتور بودن خیلی هم کار آسون نیست و سختی‌های خاص خودشو هم داره. آدم اصلا بعید نیست اگه اینقدر بخواد نقش بازی کنه و هی خودشو بزنه به این در و اون در و اینا تا بشه یکی دیگه، یهو دیدی اصلا تو اون همه نقشش گم شد، اصلا کسی دیگه پیداش نکرده اصلا. والله
I think I lost them. And have you seen my hands? My hands are handsy.
بله، اصولا ما ایرانی ها بخت و اقبالمون واقعا خوب نیست، وگرنه بین این همه آدم های خوب و خردمند و دوست داشتنی جهان چرا باید تا اسم هوگو چاوز رئیس جمهور چند سال پیش در گذشته ونزوئلا میاد هممون فرت بشناسیمش بگیم ای این که مادرش احمدی‌نژاد بغل کرده بود آیه همونه. آقای چاوز مثل همه همکارای دیکتاتورش در زمینه ساخت، داشت و پرداخت کیش شخصیت فعالیت‌های زیادی داشت. خب سال 2010 در اثر عنایت‌های ایشون به سر تا پای هیکل مملکتش یعنی ونزوئلا، وضع اقتصادی این کشور در حدی شده بود که تورم دیگه بالا نمی‌رفت، داشت می‌ترکید. اون موقع ظاهراً تو خیلی از تاکسی‌های کاراکاس و باقی شهرهای ونزوئلا مردم شهید نپرور این کشور از اولی که سوار تاکسی می‌شدن تا وقتی که پیاده بشن داشتن از جد و آباد هوگو رهبر کبیر مملکتشون یاد می‌کردن. یعنی گزارش شده جای آباد برای حیوانکی‌های این اجداد چاوز باقی نذاشته بودن ملت. اینه که چاوز ناقلا دید وضع خیلی خرابه، این که به فکر چاره افتاد. هی فکر کرد، هی فکر کرد، بازم فکر کرد و یهو داد زد، آها سیمون. شاید فکر کنید سیمون مثلا باجناق چاوز بوده و یهو دل ایشون برای باجناقش تنگ شده، ولی این سیمونی که چاوز به یادش افتاده بود سیمون بولیوار بود، قهرمان ملی و تاریخی مردم ونزوئلا که رهبری اونا رو در جنگ‌های ضد استعمار بر عهده داشت و 180 سال پیش مرده بود و یک گوشه دفنش کرده بود. اهمیت بولیوار برای مردم ونزوئلا در حدی که واحد پولشون اصلا بولیواره. حالا چی؟ فکر میکنید چاوز میخواست بره سر قبر سیمون بولیوار مثلا یه فاتحه چیزی بخونه برگرده؟ نه بابا نه، چاوز ها دست کمش نگیری.
سیمون بولیوار، سیمون El suelo venezolano Simón Bolívar, Simón Nació de tu Venezuela Y por todo el tiempo vuela como candela tu voz.
Vale. حالا فکر میکنین چاوز با این بنده خدا سیمون بولیوار که 180 سال پیش با قلبی آرام و ضمیری فلان و نمیدونم اینا گرفته بود تو قبرش خوابیده بود چی کار داشت؟ هیچی. دستور داد برن بقایای اون مرحوم مقفور نچندان تازه درگذشته جنت مکان خلداشیان رو از تو قبرش در بیارن. چرا؟ چون استاد چاوز میخواست با آویزون شدن از محبوبیت بولیوار و ور رفتن با بقایای جنازش برای خودش کیش شخصیت بسازه و حواس مردم رو از بدبختی های مملکت پرت کنه. اون موقع وضع ونزوئلا اینجوری بود که شما برای خریدن یه مرغ 2 کیلویی باید می‌رفتی حدود 15 میلیون بولیوار پرداخت می‌کردی. یعنی یه گونی پول می‌بردی مغازه، یه مرغ می‌بردی خونه که ارزشش حدوداً 2.5 دلار آمریکا بود. این از وضع اقتصاد مملکت. اما اتفاقی که در عمل افتاد خیلی غریب بود خدایش. چاوز رفت سر بقایای جنازه اون بنده خدا و در حالی که ده‌ها دوربین تلویزیونی به طور کاملا خودجوش مثل همیشه داشتن ازش تصویر میگرفتن، های و های بر بقایای اون جنازه گریه کرد. گریه کرد و یعنی خیلی بد گریه کرد. بعد از این گریه آبشاری ها هست که تو کارتون ها میبینیم از اون رو. چی گفته مرد برای رفع دلتنگیاش گریه نمی کنه قدم می زنه؟ ها؟ چاوز نه تنها قدم نزد که رفت سراغ جنازه اسطوره ملتش و مثل ابر بهار بالا سرش گریه کرد. ده ها دوربین هم همونطور که گفتیم به صورت تصادفی اونجا بودن و این روشی بود که استاد چاوز برای تحریک روحیات ملی‌گرایانه مردم ونزوئلا استفاده کرد و مردم واقعا تحریک شدن. اصلا یه وضعی تصور کنید رهبر معظم کشور رفته بالا سر استخونای قهرمان ملی کشور و داره هی گریه های تحریک آمیز میکنه. خب مردم تحریک میشن دیگه. اونجا اینجوریه قضیه تحریک سمت ونزوئلا. تازه چاوز بعد از اینکه مردم رو خوب تحریک کرد خطاب بهشون توییت کرد: به اطلاعتان میرسانم آن اسکلت های باشکوه فقط از آن بودیوار است، زیرا شعله اش را میتوانستم احساس کنم. یکی نیست بگی مرد حسابی، مگه تو استخون شناسی؟ مگه متخصص ژنتیکی؟ بعد استخون میت مگه شعله داره که تو تونستی احساسش کنی؟ بعد تازه مگه کسی شک داشت که اون بولیواره که تو رفتی امتحانش کردی بگی آره اون بولیواره؟ نه دیگه، مردم اون موقع مثل خیلی از موقعیت‌های حساس تاریخ دیگه خیلی به این سوالا فکر نمی‌کردن، فقط تحریک می‌شدن و همه فقط رهبر مملکت و اشک‌هاش رو می‌دیدن که خداییش خوب هم اشک می‌ریخت.
Me conformo con verte aunque sea un instante.
me conformo con mirarme un momento nada más para llevarme lejos el matiz y el contraste que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad, que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad.
اما تو نیکاراگوه در آمریکای مرکزی دانیل اورتگا رئیس جمهور دیکتاتور ما به این کشور هم دید کلک گریه با جنازه قهرمان ملی برای تولید کیش شخصیت خوب جواب میده. اینه که رفت سراغ جنازه آگوستو سزار ساندینو. حالا ساندینو کی بود؟ ایشون هم بنده خدا توی دهه 30 میلادی توی جنگ‌های ضد استعماری نیکاراگوه کشته شده بود که هیچ حتی اون موقع جنازش هم گم شد و حتی روایت هایی هست که دشمنانش جنازش سوزوندن یا تیکه تیکه کردن و پخشش کردن تو نقاط مختلف کشور که کسی پیداش نکنه. و اصولا این که جنازه آگوستو ساندینو کجاست یکی از رازهای سر به مهر ملت همیشه در قهوه نیکاراگوه است. اما دانیل اورتگا دید ماجرای گریه بر جنازه قهرمان ملی برای رفیقش چاوز خوب جواب داد. اینه که توی یه دوره که خیلی وضع محبوبیتش خراب بود و توی تاکسی‌های نیکاراگوه هم همه داشتن سراغ اجداد ایشون رو می‌گرفتن، اومد جلوی دوربینای تلویزیونی و قسم خورد که بقایای جنازه ساندینو رو پیدا می‌کنه. جنازه‌ای که چی؟ اصلا تقریبا همه می‌دونستان که آقا این وجود خارجی نداره، نیست. آقا کف دست مو نداره. ولی ایشون میگه من پیدا می‌کنم. ولی خب بازم همین تاکتیک برای اورتگا هم جواب داد و مردم همیشه در قهوه نیکاراگوه هم در حالی که داشتن در غم قهرمان ملیشون در جا تکون تکون میخوردن و حتی گله گله اش میریختن، هیچ جوابی به این سوال نداشتن که بابا، ننه، خواهر، برادر، کدوم جنازه، کدوم باقی مون داخل، لامصب دیگه اون تموم شده رفته، خام نشید با کار این یارو. گوش نمیدن که گوش نمیدن.
Managua, Nicaragua is a beautiful town. You buy a hacienda for a few pesos down. You give it to the lady you are trying to win. But her papa doesn't let you come in. Managua, Nicaragua is a heavenly place. You ask a señorita for a little embrace. She answers you caramba, scramba, bomberito.
بله دوستان عزیز، کیش شخصیت خیلی مقوله پیچیده، چون از ته بطن منتهی الیه سمت پسین اعماق شخصیت آدمیزاد میاد بیرون. بنابراین اصلا تمومی نداره بحثش. اینه که اگه کیش شخصیت منو ول کنه، منم کیش شخصیت رو ول کنم، ولی ما همگی همدیگه رو ول نمی‌کنیم. نفهمیدم چی شد، ولی به طور کلی نظرم اینه که باید روی این مقوله کیش شخصیت یکم بیشتر بمونیم و با هم شاهکارهای دیکتاتورهای عزیز دور و نزدیک رو مرور کنیم و بهتر با کلکاشون ناشناشیم. اینه که اپیزود بعدی رو هم با اجازه پدر و مادر و باقی بزرگتر و آقا شهرام ابراهیمی که از راه دور و نزدیک زحمت ادیت این پادکست رو میکشه و نخصوصاً خانواده رجبی که همیشه توی تیتراژهای پایانی نمیدونم چرا حاضرن، به کیش شخصیت اختصاص میدیم. بله دیگه کاری که دست اون برد. اگه واقعا تا اینجای کار هنوز هستید و دارید به صدای من گوش میدید، خیلی دمتون گرمه و حتما باید بدونید که شوخی با تاریخ پادکست طنزیه که تاریخ رو بهانه کرده تا هر هفته دوشنبه بیاد یه سری به شما بزنه. زورزورکی هم هست، میاد میزنه. منم جرار سعیدی تهیه کننده و میزبان شما در این پادکست بودم، هستم و ایشالله خواهم بود. در ضمن باید بگم اون چه در این قسمت از پادکست شوخی با تاریخ شنیدید برداشت آزاد طنزی از کتاب خودآموز دیکتاتورها نوشته دال وود و کارمین دولوکا که این کتاب هم با ترجمه بیژن اشتری به وسیله نشر سالس در تهران منتشر شده. به عنوان آخرین جمله هم بازم بگم که خیلی 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 در پوست خود نمی گنجم اگه شوخی با تاریخ رو سابسکرایب هم بشید توی پادگیرهای مختلف، یا به قول خودمون مشترک بشید و نظراتتون رو هم روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا برام بنویسید. تا یه شوخی با تاریخ دیگه، حتی بیشتر از قبل مواظب خودتون باشید، از کنارم برید تا یه وقت قسمت‌های زشت و چرک تاریخ بهتون نصابه.